أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث پیرامون علائم ظهور جلسه قبل اشاراتی به بعضی از مطالبی که مربوط به زنان در آخر الزمان میشد، که البته طبق توضیحاتی که جلسه قبل عرض کردم دیدیم که خیلی بی ربط به مردان در آخر الزمان هم نبود، یعنی موضوع زنان بودن اما منشأ فتنه و بعضی از مفاسدش به مردان هم برمیگشت. حالا امشب بعضی از علائم رو از روی احادیثش خدمتتون عرض میکنم و بعد یکی از مهمترین شاخصه ها و مهمترین اموری که برای زنان در آخر الزمان هست، که حاکمیت و به قول معروف به سلطه رسیدن زنها در سطح جامعه هست، رو یه توضیحی میدم ببینیم منشأش چیه. چنانچه دیشب جلسه قبلی اون تشبه زنان به مردان و مردان به زنان رو منشأش رو خدمتتون عرض کردم. حالا اجمالاً به بعضی از احادیثی که در این زمینه وارد شده من یه اشاره‌ای می‌کنم. حالا این حدیث که میگه زنها به حکومت میرسن و به امارت میرسن، و من امشب یه توضیحی بدم، خیلی دقت کنید، ده ظریفه. یه حدیث می‌خونم بر مبنای این حدیث امارت و سلطه زنان رو در آخر الزمان توضیح میدم. ببینید در کافی شریف هم هست، این حدیث معتبر و متقن در جلد 5 کافی صفحه 337. امیر المومنین علیه السلام میفرمان خلق شده اند مردها از زمین، یعنی از خاک، و همت ایشان در زمین است، در خاک است، و خلق شده اند زنها از مردها و همت ایشان در مردان است. پس حبس کنید و نگهداری کنید زنهای خود را ای گروه مردان. این حدیث را خیلی روش دقت بکنید. یه بار دیگه عرض میکنم، حضرت میفرمان خدا مرد را از خاک آفرید، لذا همت مردان در خاک، در آب و جل. زنان را از مردان خلق کرد، لذا همت زنان در مردانه. لذا نگه دارید زنها را در خانه و ازشون حفاظت کنید که به فساد و گناه نیفتن. اینو توضیحشون چیه؟ یک مرد همه چیزش اینه، از نظر دنیایی کاری با آخرت نداریم، پول، زمین، ماشین، موبایل، شماره حساب، خانه مسکونی، همینطور از این چیزو. اگر زن رو هم میخواد به عنوان یک جسم دنیایی میخواد، لذا دنبال زن زیبا. اگر فرزند رو هم میخواد به عنوان زینت دنیا میخواد، به عنوان یک مال دنیایی میخواد. لذا مردان تمام توجهشون تو ماله، تو خاکه، تو موبایل و ماشین و زمین و خونه. و اگر یه متر زمین بدی به یه مرد، انگار دنیا رو بهش دادی. 1000 تومانی بدی به یه مرد، انگار دنیا رو بهش دادی. خب حالا زنها چطوری هست؟ جمال ما اینه که زن ها همینطورن دیگه، یکیه زن و مرد. نه، زن ها نسبت به امور مادی بی رغبتن، یعنی هیچ توجهی مثل مردها البته به مال و ماشین و موبایل و خونه و آپارتمان و شماره حساب و پول و بانک و اینا ندارن. تا اونا توجه به چی دارن؟ اونا توجه به مردها دارن. اگرم یه جایی یه مالی رو به دست میاره، این مال رو اگر بتونه به وسیله اون مال یه مردی رو برای خودش جذب بکنه، خودشو موفق میبینه. اگر نتونست خودشو موفق نمیبینه. یعنی اگر بخوایم فاکتور بدیم اینجوری میگیم دنیای مرد مساویه با آب و گل. حالا آب و گل یعنی همین زمین و خونه و ماشین و الاخر. دنیای زن مساوی با بعضی ها میگن آقا همون آب و گل دیگه. نه، دنیای زن مساویه با مرد. لذا میبینید که وقتی که یه زن میخوان پول برای کار خیر بدن، خانما زودتر طلاهاش نمیدن، خانما زودتر پول میدن. اگه یه زن بخوان ارث کسب بکنن، خانم زودتر عقب نشینی میکنه، میگه من نمیخوام. اگه بچه پول بخواد، از مادرش زودتر میتونه بگیره تا از باباش. توجه کردید؟ اگه خرج خونه رو بذارن به عهده زن، زنه زودتر پولا رو خرج میکنه تا مرده. لذا میگن اگه میخوای کاسبی خوب بگیره، یه دکونی بزن که مشتریات کیا باشن؟ خانوما باشن. چون خانوما نسبت به مال خیلی رغبتی ندارن، راحت تر پول میدن. غالب خونه ها
مثلا میریم فرض بگیر برای تبلیغ و اینا، خانم‌ها هی اشاره میکنن حاج آقا این شوهر ما خمس نمیده، لطفا بهش بگید خمس بده مالش پاک بشه. یعنی این خانم تو قرآن میدونه که یه مسئله‌ای به نام خمس هست، اما چون مربوطه به دنیای خودش نیست خیلی سختش نیست، میگه خب مرد برو خمس بده، خدا گفته خمس بده بده دیگه، در راه خدا بده نترس. اگه سید اومد زلزله اومد دوز اومد ماشین یکی ها برد خونش خراب شد، زنش میگه نترس خدا بد میده، اینا چیزی نیست دنیا هست، دوباره جور میشه. مرده داره منفجر میشه از این خلاصه خسارتی که بهش خورده، خانم خیلی راحت که طور نیم چیزی نیم خدا جور میکنه دوباره. چرا؟ چون خانم ها طبیعتا نسبت به مال و منال خیلی رغبت ندارن، این قانون کلیه که ما اشتباه کردیم تو جامعه. لذا مسلط کردن زنها بر مال هم کار خلافیه، کار خطاییه. الان هم اگه دقت بکنید مهریه و جهیزیه و نمیدونم این چیه بعدش به عنوان سیسمونی یا اینا که میدن، تمام اینا کار خانوم هاست. اگه دست مردها بود و مردها میخواستن مهریه و جهیزیه رو کنترل بکنن پیش نمیرفت، مهریه همونی بود چه قبلن بود، جهیزیه همونی بود چه قبلن بود، اما چون افتاده دست خانوم ها پوله رو مرده باید بده، خانومه میخواد خرج کنه، خانومه میگه وای بده این که چیزی نی، خدا بد میده نترس بده بده هیچی. چرا؟ چون زن احساسی نداره نسبت به این مال و منال، میگه چیزی نیست اینا، لذا هی داره مهریه ها میره بالا، هی جهیزیه ها داره میره بالا. چرا؟ چون زن ذلیلی تو جامعه زیاده، مردها همشون به تابع مردها زنها شدن، زنان حکومت ها رو به دست گرفتن، وقتی زن مسلط و سوار بر کار شد این نتیجهش میشه مهریه ها میره بالا، جهیزیه ها میره بالا، ازدواج ها قطع میشه. چرا میره بالا؟ چون خانومه حسی نداره نسبت به جهیزیه، میگه چیزی نیبه دیبا با طوری که نیست که خدا بد میده، اینجوری میگه. حالا سوال، خانومی که آیه قرآن رو دیدی که خداوند فرموده و علمو انما غنمتم فإن لله خمسه و للرسول الی آخر، خمس تو قرآن داریم، تو قرآن آیه دیگه هم داریم، ما آیه اینه که من که هو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع، برید از زنان نکاح بکنید دو تا سه تا چهار تا، و ان خفتم الا تعدلوا فواحدتون، اگه می ترسید که نتونید عدالت ایجاد بکنید یکی بسونید. یعنی اصل در ازدواج در اسلام بر دو تا و سه تا و چهار تا است. اصلا ما ازدواج یه دونه ای تو اسلام نداریم، ازدواج یه دونه ای مال آدمای بی عرضه است، مال مردان بی عرضه و بی آره که نمیتونن زنها رو اداره کنن، این قانون اسلام با دقت کنید چی عرض میکنن. حالا شما چون دنیای زن مرده، خوب دقت کنید، حالا اگه همون خانومی که راحت به بچهش پول میده، پولا رو تو جیب بابا برمیداره میده به بچه، بعد اگه به بابا گفت مثلا 5 تومن دادم به بچه، میگه چرا 5 تومنش دادی؟ 5000 تومن اینا در به در هم کردی؟ بابا چیه مگه تو چیزی نی 5 تومن؟ خب بفرست بچه دا دانشگاه آزاد نترس بده همین تو الاخر. اگر به این خانم بگیم خب اگه اسلام این قوانین رو گذاشته، خمس رو گذاشته، باید در راه خدا پول بدیم، اینا خوبه، ازدواج هم گذاشته، اجازه میدی همسرت بره یه همسر دیگه انتخاب بکنه، میگه قلمش رو خورد میکنم اگه بری یه زن دیگه بگیر. پس ببینید زنها هم دنیا طلب هم، زنها هم حاضر نیستن از دنیاشون بگذرن، اما ما چون اشتباه کردیم فکر میکنیم دنیای زنها و مردها یک چیزه، میگیم زنها دنیا طلب نیستن، مردها دنیا طلبن، و حالا چه اشتباه کردیم، هم زنها دنیا طلبن و هم مردها. خانمها این بحث حوبازشون دیگه مشهوره، وای به حال مردی که بره یه زن دوم بسنه، به خصوص حالا تو این زمان. یعنی الان ببینید، بذارید دیشمی بیشتر بازش بکنم، حتی این پسرها و دخترهایی که با هم ارتباط نامشروع دارن، با هم دوست پسر میشن دوست دختر میشن، یک پسر دوست داره با 3 تا 4 تا دختر دوست بشه، اما یک دختر میاد یه دوست پسر انتخاب میکنه، یک پسر رو اسیر خودش میکنه، بعد اگه بفهمه که این پسر با دختری دیگه رابطه داره باش قطع رابطه میکنه، وای به اون روزی که این پسر لو بره که مثلا من با یه دختر دیگه هم ارتباط دارم، دختره قهر میکنه و ازش میره، میگه تا من با دوستم فقط من. یعنی اون دختر تمام دلخوشیش اینه که من به هر روشی بوده تونستم این پسر رو برای خودم قاب بزنم، این پسر رو برای خودم نگهش دارم، شبم که میخواد بخوابه کیف میکنه که عجب ما تونستیم یه پسری رو اسیر خودمون بکنیم. همین دختر رو اگه شما 100,000 تومن پول بهش میدادی شب خیلی براش مهم نبود، اما چون تونسته یه پسری رو اسیر خودش بکنه کیف میکنه. چرا؟ چون دنیای زن همینه. خیلی خوب، حالا اسلام اومده میگه مبارزه با دنیای زن و مرد. مبارزه با دنیای مرد اینه: مردان خمس بدید، مردان زکات بدید، مردان انفاق بکنید. انفاق نمی کنید، خمس نمیدید، زکات نمیدید، اشکالی نداره، سیل میاد میبر، زلزله میاد میبر، ورشکست میشه، دوز میاد میبر، میشکنه. آقا این دنیای مردان میبره، میمیره، حتی فرزند آدم دیگه، بچه انسان مثل دنیای انسانه، میمیره. دنیای مردان رو خدا به هم میزنه. خب حالا خدا میخواد دنیای زنها رو به هم بزنه، باید چیکار کنه؟ باید دیگه مردان برید یه زن دیگه بگیرید تا دنیای زنها به هم بریزه. توجه کردید؟ منشه تسلط زنها، حکومت زنها در آخر زمان در همین جاست که فلسفه تعدد زوجات از بین رفته. یعنی فلسفه تعدد زوجات رو به حق نفهمیدیم. یعنی چه؟ چرا اسلام اینقدر تأکید کرده دو زن، سه زن، چهار زن؟ اصل دو زن و سه زن و چهار زنی در ریشه به خاطر مبارزه با دنیای زن هاست. زنی که زن دوم اومد کنارش، همسر سوم اومد کنارش، پوزش شکسته میشه، اون هیبت و هیمنش شکسته میشه، دنیا طلبیش میشکنه، دیگه اون پروبالی که بتازه تو دنیا رو نداره. اما وقتی که یکی تونسته یک نفر رو اسیر خودش بکنه، به خصوص مثل الان که زن ذلیلی هم هست، مسلط بر سر من، کیفشو میکنه دیگه تمام دنیا. و اتفاقا خوب دقت کنید چی عرض میکنم، مقایسه رو خوب دقت کنید. مردها دینشون رو میذارن کنار به خاطر دنیاشون، یعنی خمس نمیده به خاطر اینکه مال به دست بیاره، یعنی دنیا به دست بیاره، زکات نمیده، انفاق نمیکنه، حتی بعضیا دزدی میکنن، کم فروشی میکنن، جنان فروشی میکنن، کلاهبرداری میکنن برای اینکه مال دنیاشون زیاد بشه. خب زنا چیکار میکنن؟ زنا به خاطر اینکه شوهرشون از دست ندن، شوهر تا که بهشون گفت نمیخوام حجاب داشته باشی، میگه چشم. دقت کردید چی شد؟ یعنی زن دنیا طلب افراط میکند در اطاعت از همسرش. اطاعت از همسر در امور شرعی، نه غیر شرعی. اگر مردی به زنی گفت من میخوام تو بی حجاب باشی یا بد حجاب باشی یا مثلا نماز نخونی یا کذا، زنه باید بگه طلاقمو بده برم. ما اینا رو نداشتی. خدا تو را قیام داد به من، تو را سرپرست من قرار داد، الرجال قوامون علی النساء، اما در محدوده شرع، نه در محدوده بیرون شرع. اما زنان در آخر الزمان کار به جایی میرسه که روایاتشو خوندیم دیگه، که زنها واسطه کاسبی مردها میشن. یعنی زنه میره زنا میده، بخواد پولشو میاره میده به شوهرش. ببینید چرا این کارو میکنه؟ اگه زن پول براش اهمیت داشت، تا که میره فحشا انجام میداد پولشو میذاشت تو جیبش، اما این کارو نمیکنه، میره فحشا پولشو میده به شوهرش، پول میده به این چیکار. اگه به یه مرد بگه یه دوزاری به یکی بده، نمیده، زورش میاد، وای برات چی بدم، یه شب تا صبح حساب میکنه ببینه باید بدم یا نباید بدم. آقا اون خانم راحت میره دینشو میفروشه، میاد میره به شوهرش. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شوهرش را از خودش راضی نگه داره، شوهرش رو داشته باشه برای خودش بخره، مبادا شوهره مثلا از کنترل دست زنه بره بیرون. پس منشأ این به امارت رسیدن و به حکومت رسیدن زنان در آخر الزمان به خاطر این است که تعادل دنیای زنان و مردان در آخر الزمان به هم میخوره. الانه زمانی که من و شما داریم توش زندگی میکنیم عبارت از اینه، مردان در بدرن از نظر دنیا و زنان به اوج دنیای خودشون رسیدن. مرد بیچاره کار گیرش نمیاد، کار گیرش میاد مثلا توی اداره قراردادیه، هر روم تو زلزل امرو بیرون هم میکنن، فردا بیرون هم میکنن، فصل بعد بیرون هم میکنن، حقوق بهش کم میدن، بیمش نمیکنن، بیمش میکنن حقشو یه جا میخورن، کاسب کارش نمیگیره، چت کسبش رفته، ورشکست میشه، باد میاد میبره، سیل میزنه خراب میکنه، دود میاد میبره. آقا مردان امروز دربدرن از نظر دنیا، دنیا ندارن. حالا زنها الله اکبر از دنیاش. زمانهای قبل یه پسر میخواست بره خواستگاری یه دختر، اینجوری نبود که دختر این همه کجا میخوای زندگی کنی، تو این شهر یا تو اون شهر، اگه از 6 متری خونه مادرم بخوای بری اون ورتر من نیستم، باید شغلت اینجوری باشد، باید این کار رو بکنی، هزار تا شرط میذارن، مرد زبون بستن میشینه اونجا یکی یکی چشم همه رو قبول دارم. این حرفا نبوده، میرم خواستگاری، آقا با دختر میخوام ازدواج بکنم، اسلام گفته این دختر باید بیاد تحت سرپرستی من، میریم با هم یه جایی مثل دوتا انسان زندگی میکنیم دیگه. نه، اگه تو این شهر میمونی میام، اگه نمیای نه، یا خلاصت شما دختر بعدی. اما امروز دختره میگه من باید کارمند باشم، پسرم میگه باشه قبول نداره، دلش نمیخواد زنش کارمند باشه، چاره ای نداره، میگه باشه قبول دارم، اطاعت. یعنی زن زلیلی مردان از زنان، اطاعت زنان از مردان، برعکس اون چه قرآن میگه. قرآن میگه رجال قوامون علی النساء، قیمومیت زنان بر مردان از تو شب خواستگاری پیدا، واضحه. حالا چجوری میشه این مشکل حلش بکنی؟ رفع این مشکل فقط به اینه که همت تو جامعه قرار بگیره و تعدد زوجات رسمی بشه، که همچین امری محال محقق بشه، یعنی زنان نمیذارن این کار بشه. اولین مردی که بره سراغ خواستگاری دختر زنی بخواد ازدواج بکنه بیچارش میکنم. من خاطراتی دارم از این هبوها، حالا خیلی اینا آموزش میشه اینجا اصلا بخوام بگم، که زنان نسبت به هوو چقدر حساس، چقدر حساس. اگر چرا حساس؟ بگید چرا. اگر یه مردی بره یه زن بگیره مثل چی میمونه؟ مثل این مونه که یه مردی بره خمس بده. یه مرد میره حساب مالشو میکنه، میگن آقا شما 4 میلیون تومن خمس بده کاری، میگه یا اولاً 4 میلیون بده کام شدن، خدا و پیغمبر این 4 میلیون از من میخوان چیکار کنم؟ نمیتونه بده. از اون طرف خمسش که بگذاریم، انفاق های دیگه ای باید بکنه، زن و بچه رو باید بداره، اینجا باید پول بده، اونجا باید پول بده، تو محله باید پول بده، به فقرا باید پول بده، مسئولیت داره. حالا غیر از امور مالی امور دیگه هم هست. لذا یه زنم تا که بهش بگید شوهرت بذار بره زن بگیره، همینقدر براش سنگینه، اجازه نمیده. خب حالا دو تا روایت گوش بدید ببینید این بحث تکمیل بشه. یکی اومد پیش امام صادق گفت من یه همسری دارم، تا که میام تو خونه میاد به استقبالم بهم خوش آمد میگه، مثلا بهم خیلی خوب برخورد میکنه، چقدر خوبه، شروع کنه به تعریف کردن. حضرت فرمودن به غیرتش آوردی، به غیرتش آوردی، کنایه از این که بهش گفتی من میخوام برم زن بگیرم. بعد گفت نه آقا من همچین کاری نکردم. فرمودن برو امتحان بکن. آقا اومد رفت تو خونه به زنش گفت من میخوام برم زن بگیرم. زنش گفت خب اسلام چه آیه صریح نص قرآنه که 2-3-4 زن میشه بسید. خب برو بسید به من چه. اومد بهش امام صادق و به امام صادق عرض کرد یا ابن رسول الله من به او گفتم و ثابت قدم موند، هیچیش نشود. حضرت فرمودن حالا راست گفتی که زنت خوب زنیه، فهمیدید چی شد؟ یعنی زن خوب به این نیست که فوری تو مسجد انگشتشو دراره بده، زن خوب زنی نیست که هی غور بزنه به شوهرش تو رو خدا یالا خمس رو بده ما میخوام اینا رو بخوریم، زود باش خمسشو بده. اینا هست، اینا هم خوبه، اینا هم تقیده. اما زن خوب زنی است که همه قرآن رو بپذیره. اگر شوهرش خواست به زن دومی مثلا برد ازدواج بکنه مانع نشه. همچین زنی اگر امروز پیدا کردید سلام منو بهش برسونید. وقتی لذا حضرت که میفرمان زنان به حکومت میرسن، زنان امارت میرسن، یعنی همین. الان یه 100 سال است اینجوری شده که مردان به یک زن، به خصوص تو ایران، کشورهای عربی هم خیلی اینجوری نیست، مجبورن اینجوری بسنده بکنن. اینقدر این حرفا نبود که مرد اینجوری خودشو ببازه تو دست زن و همه اختیاراتشو بده به دست زن. اینقدر این بحث دقیقه که نبی مکرم اسلام که خدیجه کبرا همسرشون بودن، یه حدیثی در حیات القلوب هست خیلی زیباست، لحظه های آخر عمر خدیجه، چون که خدیجه تنها همسر پیامبر بود، پیامبر گفتن خب این زن هنوز امتحان نشده است، باید امتحان بده و بمیره. اومدن در اومدن به خدیجه گفتن خدیجه جان بله، وقتی که مردی سلام مرا به هووهایت برسان. ببینید خدیجه گفت هووهای من چیه؟ فرمودن مریم ام کلثوم خواهر حضرت موسی علیه السلام و آسیه همسر فرعون دختر مزاحم، اینا همسران منن و هووهای تو. بعد حضرت خدیجه سلام الله علیها گفت که چش سلام میرسونم انشاءالله مبارکت باشه، بعدم از دنیا رفت. این حدیث خیلی قشنگه، پیامبر بلد بودن هیچی نگن، آخه دیگه گفتن نداره، خب اون طرف میمیره میبینه اینا هووهاشن. نه میتونستن بگن خدیجه وقتی مردی سلام منو به آسیه برسون، سلام منو به مریم برسون، سلام منو به ام کلثوم برسون. این هم میتونستن بگن، نه این هم نگفتن، گفتن خدیجه وقتی مردی سلام منو به هواد برسون. این همچی داغ بشه، اما خدیجه پاکه، خدیجه است. به پیغمبر گفت مبارکت باشه انشاءالله، چشم سلامتو میرسونم. ببینید اگر زنی هم همسرش مثلا تو این زمان نمیتونه بره ازدواج بکنه، زنه نباید روحیه من داشته باشه، زنه باید تو دلش بگه خدا یا تو به من دستور دادی از این شوهر اطاعت کنم، چشم شوهرم میخواد بره زن بگیره میخواد نره زن بگیره. پس یک نتیجه، نتیجه اخلاقی نه تنها برای آخرت زمان بلکه برای همه زمانها. زنان دو جور تو خونه کار میکنن، خوب دقت کنید. یک، زنی تو خونه کار میکنه، صبح تا شوم رختا رو میشوره، اتاقا رو تمیز میکنه، غذا میپزه، کمک به همسرش میکنه، همه کاری میکنه. چرا؟ به خاطر دنیاش، برای اینکه شوهره رو صفت بگیره. این وقتی که مرد ذره ارزش براش نداره. میگن همه اینا رو تو سرت زدی برای اینکه شوهرت رو نگه داشته دیگه، برو خلاص شو. چنانچه یه نفر یه عمری همین تو کار میکنه برای مال، همسی که میمیره بگن خب این همه تلاش کردی مال به دست بیاری، آوردی دیگه، برو امید خدا، برو جهنم. اما یک زنه از شوهرش اطاعت میکنه، خانه شوهرش رو تمیز میکنه، غذا میپزه، اطاعت میکنه و الی آخر، نه به خاطر اینکه شوهره رو تو قاف خودش نگه داره، میگه خدایا به من دستور دادی از این مرد اطاعت کنم، چشم اطاعت میکنم، گفتی غذا بپزم با هم بشینیم بخوریم، چشم میپزیم با هم میخوریم. ببینید پس دو تا شو. وقت در آخر از زمان زنان به حکومت میرسن، وقت الانه شده مهریه، همسن به اندازه سن من مهریه بنویس تا بیام. تو چه جامعه ای؟ الانه طبق آماری که تو خود ایران دادن، تعداد دخترها و پسرهای جوان، اگر همه جوانایی که دختر میخوان ازدواج بکنن همسر میخوان برن یه زن بگیرن، یه زن، خب 1,700,000 دختر اضافه داریم. خب اگه 1,700,000 دختر اضافه داریم، باید پسران ناز میان توی یه همچین جامعه، تازه دختران ناز میان. چرا؟ چون حکومت دختر هاست الان. تازه بعدم چه ازدواج میکنه، کجا زندگی کنیم؟ هر جا خانم بکه، مرده چه شغلی داشته باشه هر چه خانم بکه، آقا چه ساعتی بیاد تو خونه هر چه خانم دستور بفرما، چی چی بخوریم هر چه خانم دستور بفرما، چی چی بگم هر چه خانم بگه، با کی را برم هر چه خانم بگه، با کی دوست بشم هر چه خانم بگه، هیچیش به هیچیش نمیخوره. فلسفه دیگه وقت گذاشت، فلسفه حکومت زنها در آخر از زمان اینه که مردها بی عرضه میشن، زنها به دنیای کاملشون که اسارت مردان باشه میرسن، اما مردان دنیاشون از بین میره. اینو انشاءالله روش عنایت داشته باشی. صلوات خط کن.
tebyan.net gencine-i sotî